قدات المهديين الغر الميامين ولا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به رعایت تقوای خداوند در همه ساحت‌ها و شؤون زندگی و فرمانبری از خداوند در همه احوال و ذکر و یاد مرگ و قیامت سفارش و دعوت می‌کنم. خداوندا به مقربان بارگاهت تو را سوگند می‌دهیم همه ما را از پارسایان و پرهیزکاران و رعایت کنندگان شرایط تقوا در زندگی فردی و اجتماعی مقرر بفرما. بحثی که در چند خطبه ارائه خواهد شد پیرامون رفاقت و دوستی است. این مقدمه را عرض می کنم که شخصیت انسان ها در پرتو چند عامل ساخته می شود و شکل می گیرد. توجه به این عوامل در خودسازی و همینطور در تربیت نسل جوان و نوجوان و کودک اهمیت دارد. یک سلسله و رشته از عواملی است که شخصیت انسان در گروه آنها و در پرتو آنها شکل می‌گیرد. یکی از این عوامل عبارت است از مسائل ژنتیکی، عواملی که به شکل قانونمند و توسط عوامل ژنتیکی به انسان‌ها منتقل می‌شود. و این عامل مورد بحث‌های زیادی قرار گرفته است، از قدیم بوده، در دنیای جدید در مسئله ژنتیک و نقش ژنتیک بحث‌ها خیلی گسترده شده و در حدی است که علوم ژنتیک وجود داره، رشته‌های متعدد علمی است که مربوط به شناخت اون دنیای ژن‌های انسان و تأثیراتی که اون نقشه ژنتیکی در شکل‌گیری شخصیت فرد از قیافه و مسائل جسمی تا انواع مسائل دیگر شکل میده و تأثیرگذار است. این یک مقوله است که ما الان نمیخواهیم به اون بپردازیم. در بحث‌های ژنتیک هم تحولات علمی وسیع رخ داده، هم به مهندسی ژنتیک رسیده و در اینجا مباحث زیادی در حوزه فلسفه ژنتیک، فقه ژنتیک، حقوق ژنتیک، اخلاق ژنتیک، چقدر انسان حق داره که وارد این دنیای ژنتیک بشه، در اون تصرف بکنه، اصلاح بکنه. اینها مباحث پیچیده فلسفی، حقوقی، فقهی و اخلاقی دارد و تا حدی البته مجاز هست بعضی از معالجه ها و درمان ها و پیشگیری هایی که از راه تصرف در مباحث ژن ها و ژنتیک انجام میشه. این یک بحثی که ما الان به هیچ نحو نمیخواهیم به اون بپردازیم. در هر صورت خلقت عالم و نظامی که خداوند به وجود آورده است و حاکم بر پیدایش انسان، تداوم نسل انسان شده است، بخش عمده‌ای به همون مباحث ژنتیک و ژن‌های پایه و دی ان ای و امثال اینها برمیگرده. بسیار البته بحث جذاب و مهمی است، برای اینکه خداوند در زیباترین نقشه و ریزترین نقشه آینده یک فرد را در همون جهان ژن‌ها و دی ان ای که بسیار بسیار ریز و ناچیز است و به چشم عادی نمیاد قرار داده و از طریق طبیعی منتقل میشه و آدم‌ها شکل و قیافه و بسیاری از ابعاد شخصیت اونها در پرتو این نقشه ژنتیکی طبیعی خدادادی و بر اساس طرح و تدبیر الهی پیدا میشه. خب این پایه شخصیت در شخصیت انسان‌ها اثرگذاره. این یک که من پرونده این رو میبندم، فقط اشاره کردم به این که اولا این جهان ژن‌ها و دی ان ای یک جهان بسیار بسیار پیچیده و از مظاهر اعجاز خداوند در عالم خلقت هست. اون نقشه ژنتیک هر کسی که در این عالم به وجود میاد، و از طرف دیگر این مقوله متحول شده در دنیای امروز و دانش‌های زیادی درباره آن شکل گرفته است. و این نکته را هم بدانیم که ارتباط ما با عالم ژنتیک و مسائل مربوط به ژن‌ها و تصرفی که برای پیشگیری یا درمان انجام می‌شود اصل آن درست، اما مسائل مهم فقهی و حقوقی و اخلاقی دارد که در جای خود باید توجه شود. این یک عامل. عامل دوم مسائل وراثتی غیر ژنتیکی است که بخشی از اوصاف، اخلاقیات و روحیات به شکل فراتر از آنچه که در مباحث ژنتیک گفته می شود از پدر و مادر منتقل میشه. و در اینجا البته دین در اینجا حرفهای جدی داره. بخشی از اینها در علوم و دانشهای جدید کشف نشده. دین میگه اون ویژگی های پدر و مادر، روحیات و اخلاقیات اکتسابی پدر و مادر، عبادت اونها، عصیان اونها و خصوصیات روحی و اخلاقی که اونها به دست آورده اند، اینها با یک راه‌های معمولی و راه‌های غیر عادی و متعارف منتقل میشه به فرزندانشون و به نسل‌های بعدی اونها. یعنی خیلی از اون چه که پدر و مادر به دست آورده اند، کارهای خوب و بد اونها، صفات و اخلاق شایسته و منفی آنها ناخودآگاه به شکلی قانون به نسلشان و نسلهای آینده آنها منتقل می شود. این هم عامل دومه. اون عامل اول که نقشه ژنتیکی هر فرد باشه، اون یک مسئله است. و این مسئله دیگری است که روحیات و صفات و رفتارهای اختیاری اونها هم بازتابهایی دارد، از هنگام انعقاد نطفه، قبل از آن، در دوره بارداری و پس از آن. این ویژگی ها به یک شکل قاعده‌مندی منتقل میشه و این در روایات ما مورد توجه هست. این دو. سوم از عوامل مؤثر در شکل‌گیری شخصیت یک انسان عبارت است از محیط خانواده. اولین محیطی که کودک در آن رشد پیدا می‌کنه، با آن مواجه میشه، در آن فضا و جو تنفس می‌کنه، الهام می‌گیره، رشد می‌کنه، بزرگ میشه، عبارت است از محیطی که پدر و مادر و خانواده اون را تشکیل می دهند. این محیط کوچک خانواده بعد از اون دو عامل ژنتیکی و وراثتی که به شکل قاعده‌مند و طبیعی منتقل می شود، در شکل‌گیری شخصیت بچه‌ها و کودکان نقش بسیار مهم می دارد. درصد بالایی از روحیات، خلقیات، رفتارها از محیط اولیه خانواده انتقال پیدا می کنه و سایه می افکند بر ذهن و ضمیر و روح و روان بچه ها. و به همین دلیل مسئولیت خانواده یک مسئولیت فوق العاده است. چرا؟ برای اینکه همون کارهای عادی و متعارفی که پدر و مادر یا خواهر و برادر در فضای کوچک خانواده انجام میدهند، در واقع عامل تربیته، عامل تربیت مثبت یا منفی است. اون سنت ها و آدابی که در خانه رعایت می شود یا نمی شود، مستقیم داره منعکس میشه و امواج اون پرتو می افکند بر شخصیت کودک و او را می سازد، مثبت یا منفی. باید بدانیم خواسته یا ناخواسته اون اخلاق و رفتار و آداب و سلوک معاشرتی اعضای خانواده یک عامل مهم در معماری شخصیت این بچه است، در ساختن آینده این بچه است. این هم عامل سوم که بسیار بسیار مهم و مؤثر است. عامل چهارم محیط طبیعی است. فضای طبیعی و شرایط آب و هوا و جغرافیا، اون هم تأثیراتی در ساختار شخصیت آدم‌ها داره. اونهایی که در محیط‌های کویری بزرگ میشن با اونهایی که در محیط‌های غیر کویری بزرگ میشن یه تفاوت‌هایی دارن. حالا میزان تأثیر اینها محل بحثه، ولی در هر حال این هم یه عاملی است، البته کمتر از اون عوامل قبل، مؤثر در شخصیت افراد، خلقیات، روحیات، همونطور که در جسم و شکل و قیافه اینها اثر دارد. خب این چهار عامل. تکرار میکنم که شخصیت انسانها با حداقل پنج عامل ساخته میشود. اول عوامل و نقشه ژنتیکی است. دوم عوامل وراثتی به معنایی که توضیح داده شد. سوم عامل محیط خانواده به عنوان اولین محیط و مؤثرترین محیط برای ساختار شخصیت آینده. و چهارم عوامل محیط طبیعی. و عامل پنجم عبارت است از محیط عام اجتماعی. محیط اجتماعی و فضای عام اجتماعی وقتی که فرد از خانه منتقل میشه به مدرسه، به کودکستان، مهد کودک، بعد میاد در فضای کار، اشتغال و محیط‌های عمومی گسترده، این محیط یک عاملی است که سایه می‌افکند بر ساختار شخصیت فرد، ضمن اینکه محیط از فرد هم اثر می‌پذیرد. اینجا یه خورده دو طرفه میشه قصه. تون عوامل قبلی غالبا عوامل یک طرفه اثرگذارند. نقشه ژنتیکی، عوامل وراثتی و محیطی یا عوامل طبیعی و تا حد زیادی عامل خانواده، اون چهار عامل عواملی است که اثر میگذارد بر روح و روان و شخصیت کودک به طور یک جانبه. اون عامل است و اینها اثر میپذیرند. اما عامل پنجم که محیط اجتماعی باشد، که بعد از کودکی اول و اینها شکل میگیره، وقتی که به دبستان و مدرسه و محیط‌های اجتماعی پا میگذارد و فرد از کودکی به نوجوانی منتقل شده است، اینجا این رابطه دو سویه می شود. به این معنا که این محیط اجتماعی در مدرسه و محیط کار و فضاهای عمومی و اجتماعی اثرگذارند در ساختار شخصیت فرد، تأثیرگذارند، اما در این حال افراد به طور متقابل اونها هم روی جامعه و محیط اجتماعی میتوانند اثرگذارند. گاهی هست که افراد در سطوح پایینند، همراه جامعه حرکت میکنند، نقششون در تحولات اجتماعی زیاد نیست. گاهی افراد امتیازی دارند یا تلاش ویژه‌ای میکنند یا گروه‌هایی را شکل میدهند و میشن اثرگذار روی جامعه. این پنج عامل مهم است، با این تفاوتی که اشاره کردم: عوامل ژنتیکی، عوامل وراثتی، عوامل محیط طبیعی، عامل خانواده و نهایتاً محیط اجتماعی. و این پنجمی با اون قبلی ها فرق میکنه. اون قبلی ها عامل های یک سویه هستن، اثر میگذارن، اما محیط اجتماعی را باید بدانیم. محیط اجتماعی روی کودک و نوجوان و جوان و هر عضوی از جامعه اثر میگذاره، او را به این راه و آن راه میبرد. نقش محیط اجتماعی در همه ابعاد شخصیت زیاده. اما فرقش با اون چهار عامل قبلی چیست؟ اینه که وقتی که آدم‌ها وارد محیط اجتماعی شدند، به یک بلوغ عقلی رسیدند، اونها همزمان با آن که نقش می‌گیرند از جامعه و محیط اجتماعی، نقشی هم در ساختار جامعه دارند و می‌توانند جامعه را تغییر بدن، روی آن تأثیر بگذارند، اون رو دگرگون کنند. این تأثیر متقابله. خب این پنج عامل مهم در ساختار شخصیت انسانه، با تفاوت‌هایی که به آن اشاره شد، که حالا هر کدام از اینها جای بحث‌های مفصل دارد، هم از نظر علمی هم از نظر فلسفی و از منظر دینی و فلسفه و اخلاق و اندیشه دینی هم هر یک از این عوامل پنجگانه ساختار شخصیت دارای مباحث بسیار مهمی است. اما حالا روی این عامل پنجم که محیط اجتماعی باشد، ما مقداری متمرکز می شویم و نکاتی را عرض می کنیم. از جمله نکات در ارتباط با این پنجمین عامل این است که این محیط اجتماعی که هم اثرگذار است هم اثرپذیر، و میان هر فرد و جامعه یک رابطه قوی متقابل برقرار است، این درجاتی داره، مراتبی دارد، بر اساس وضع جامعه، وضع فرد، این تأثیر و تأثیر متقابل گاهی قوی است، گاهی ضعیفه. گاهی از این طرف اثر محیط بر فرد بسیار قوی است، گاهی ضعیفه. از اون طرف هم اثر فرد بر محیط اجتماعی گاهی قوی، گاهی ضعیف است. و از سوی دیگر محیط اجتماعی یک معنای عام می داره که می تواند شکل‌های مختلف برای اون تصویر کرد. یکی از شکل‌های مهم محیط اجتماعی رابطه‌های خاص میان انسان‌هاست به عنوان رفاقت و دوستی. رفاقت و دوستی یکی از جلوه‌های محیط اجتماعی است که جزء عامل پنجم به شمار میاد. این رفاقت و دوستی معناش یک علاقه خاص و محبت و ارتباط ویژه‌ای است که بین دو یا بیشتر از دو نفر در یک گروه دوستی تشکیل می شود، که می تواند سیال هم باشد، مدتی با این دوست باشه، مدتی با دیگری دوست باشه، می تواند دوستی ها را جابجا بکنه، می تواند دوستی های ناپایدار مقطعی زودگذر باشد، یا دوستی ها و رفاقت های ماندگار و طولانی مدت. این مقوله دوستی در روانشناسی، در تعلیم و تربیت، در علوم انسانی و اجتماعی و همینطور به شکل وسیع و گسترده در معارف اسلام و آیات و روایات مد نظر قرار گرفته است. دلیلش هم این است که از مهمترین عوامل که در عامل پنجم می گنجد و در شخصیت آدم ها اثر گذاره این رفاقت های خاصه، نه اون ارتباطات عام اجتماعی که اونم جای خودش، نه این ارتباطات خاصی است که معمولا از نوجوانی شروع میشه، نوجوانی و جوانی به اوج میرسه و در طول زندگی آدم ها مستمره. حلقه های معاشرت، گروه های دوستی که تشکیل میشود و در عصر ما این حلقه های معاشرت و دوستی فراتر از شکل عادی ظاهری در فضای مجازی هم طبعا مصداق پیدا میکنه. این حلقه های رابطه دوستانه و رفاقت از نقش بسیار بسیار مهم در سازمان وجود انسان و شخصیت انسان برخوردار است. به این دلیل است که انسان هم وقتی که میخواد خود را بسازد باید ببیند با چه کسانی طرح دوستی میریزد، با چه معاشرانی ارتباط برقرار میکند، هم وقتی که میخواهد نوجوان و جوان را تربیت کند به عنوان مربی باید مراقبت کند که حلقه های دوستی فرزندان او یا نوجوانان و جوانان مرتبط با او چطور شکل میگیره. و گاهی یک رفاقت و دوستی تمام سوابق خوب فرد را فرو میریزد و او را مبدل به یک انسان تبهکار میکنه. و گاهی به عکس یک رفاقت و دوستی مایه بیداری یک فرد میشه، زندگی او را متحول میکنه. از بهترین انسان هاست، در بهترین محیط خانوادگی تربیت شده، همه عوامل برای سعادت و رستگاری او جمع بوده، اما وارد یک فضای دوستی ناصحیح و حلقه معاشران ناباب قرار می گیرد، همه دودمان نبوت او هم بی حاصل می شود. مثل فرزند نوح می شه که در ادبیات ما هم آمده. تمام این سوابق و خوبی ها و عوامل مثبت در این فردی که در حلقه معاشران ناباب قرار گرفته از بین میره. و برعکسش هم همینطور، تا جایی که در اون آیه شریفه میفرماد یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، میگه روز قیامت وقتی که با اون پرونده تباه خود مواجه میشود و میبیند که عمری و اون همه سرمایه های بزرگ دود هوا شد و از بین رفت، بلکه به ضد خود مبدل شد، در حسرتی جاویدان میرود و میگوید ای کاش اون را، اون آدم ناباب را دوست نگرفته بودم. این آیه نشان میده که دوستی میتواند اینقدر انسان را تغییر بده، در مسیر تباهی و فساد قرار دهد که حسرت جاویدانی به دل او بنشاند و در روز قیامت با آه و ناله بگوید یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش من او را دوست نگرفته بودم. این رشته های دوستی و علاقه های خاص و حلقه های معاشران در فضای جامعه و محیط اجتماعی نقش بسیار بسیار مهم دارد و همه تجربه ما، تحقیقات علمی و روانشناسی و اون همه آیات و روایات همه داد میزند که برای خودمان و جوان یافتن دوستان درست و برای فرزندانمون تدبیر حلقه های دوستی درست، چه در فضای عادی و متعارف چه در فضای مجازی، اصل بسیار مهم در خودسازی و در تربیت دیگران است. این مقدمه‌ای بود که به 5 عامل اصلی در ساختار شخصیت انسان اشاره شد و عامل 5 عرض شد، محیط اجتماعی است با تفاوت‌هایی که با اون 4 عامل دارد و در محیط اجتماعی یک گزینه ویژه‌ای است به نام رفاقت و دوستی که دنیایی از مسائل در اون نهفته است و همه ما به مراقبت در این زمینه باید حساس باشیم. خداوندا به ما و همه نسل جوان ما و جامعه ما کمک کن که در حلقه دوستان خوب و انسانهای پارسا و متدین و شریف قرار گیریم و از حلقه های معاشران ناباب مسون بمانیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما ألهم وله الشكر على ما أنعم والثناء بما قدم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم و نفسی به تقوى الله. همه شما خواهران گرامی، برادران بزرگوار، نمازگزاران ارجمند و خودم را در این ایام بزرگ فاطمیه و در نماز با شکوه عبادی و سیاسی جمعه به تقوای الهی و پرهیزکاری و پارسایی دعوت می کنم و فرا می خوانم. تقوا همان قله بلندی است که در قرآن فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا. آنان که خیشتنداری را پیشه کردند، آنان که از مقام با شکوه ربوبی ترسیدند، آنان که به فکر مراحل آینده زندگی و عواقب آن در قبر و قیامت هستند، اگر کسانی این خیشتنداری و هوشیاری درونی پیدا کردند، خداوند سایه لطفی بر آنان می افکند و راه‌های نجات و رهایی را به آنها نشان می دهد. تقوا در اون مایه الهی و معنوی است که راه را به سمت پیشرفت می گشاید، انسان را از بن‌بست‌ها را برون می برد و راه ترقی را به او نشان می دهد. یجعل له مخرجا، کسی که به این ویژگی ایمانی و نورانی متخلق شد، او نوری خواهد داشت که راه را به سمت جلو به روی او باز می کند. یجعل له من امرهی یسرا، انسانهای با تقوا در هیچ شرایطی احساس تنگنایی و بن‌بست نمی کنند. در سخت‌ترین شرایط هم دلها و جانهای آرام دارند. این آرامش و راه به سمت جلو گشودن برمیگرده به روح انسان. تقوا روح را غنا می‌بخشد، روح را متعالی می‌سازد، دل و جان را چنان غنا و عمق و عظمت می‌بخشد که هیچ جا احساس شکست و درماندگی نخواهد کرد. این تقوای الهی است. خدایا دروازه ها و دریچه های این تقوای نورانی را به دلها و قلوب ما بگشا و ما را به تقوا متخلق بفرما. در آغاز سه تشکر دارم که محضر شریف شما تقدیم میکنم. اولین تشکر از همه عزیزانی است که برای رونق مراسم فاطمی و سوگ فاطمه تلاش کردند. مراسم‌های گوناگونی که برای عرض ادب به پیشگاه این بانوی بزرگ اسلام در جای جای کشور و شهر ما برگزار شد، نشانه ای از رشد معنوی و ایمانی جوان و جامعه و مردم عزیز و شریف ماست. از همه بانوان و مردان و زنان و دختران و پسران و هیئت‌ها و مداحان و نوح سرایان و ائمه محترم جماعات و اهل منبر و سخن و همه کسانی که به شکلی کمک کردند تا این مراسم معرفت زا و حماسی فاطمی با شکوه بیشتر برگزار شود، باید تقدیر و تشکر کرد. خداوند متعال بهترین پاداش ها را برای همه فاطمی ها و همه زنان و مردان فاطمی و سوگواران راستین فاطمه زهرا مقرر بفرماید. تشکر دوم از همه عزیزانی است که در استقبال از دو شهید گمنام حضور یافتند و مراسم‌های با شکوه و استقبال بسیار خوب و پر جمعیت در استقبال از این دو شهید گمنام در شهرستان برگزار کردند، باید تشکر کرد. در ایام فاطمی سراسر کشور ما، استان ما و شهر عزیز ما از منظومه ای و تعداد زیادی از شهدای گمنام که پرچمهای برافراشته استقلال و عزت و آزادی این کشور هست حضور پیدا کردند. همه کشور به عطر شهدا و به نور استقبال از پیکرهای شهیدانی که افزون بر شهادت افتخار گمنامی و نامداری در پیشگاه خدا داشتند روشن شد. این استقبال، استقبال ایمانی و نورانی بود. همه عزیزانی که برنامه ریزی کردند، طراحی کردند، شرکت کردند و رونق بخشیدند به این استقبال و تشییع جنازه، سعیشون مشکور است و انشاءالله در پیشگاه خداوند معجور خواهند بود. این جنازه هایی که استخوانی از آن باقی مانده است و روزگاری کشور را در سخت ترین شرایط هجوم بیگانه صیانت کردند، حفظ کردند. آرمانهای اسلام و انقلاب با این عزیزان، با خانواده های معزز شاهد و ایثارگر تحقق پیدا کرد. اینها سرمایه های ابدی ملت هستند، اینها سرمایه های جاویدان ما هستند، اینها بهترین انسان هایی بودند که پیش قدم شدند و سینه را در برابر هجوم دشمن آماده کردند و کشور را از اون مخاطرات نجات دادند. این جایگاه جایگاه مهمی است. قبور شهدا، گلزارهای شهدا، قبور شهدای گمنام و نام‌آور و عزیز ما هر جا که هست باید مورد بالاترین احترام و تکریم قرار گیرد. همه ما به این قبور نورانی باید متوسل شویم، از این چهره‌های نورانی برای امروز و فردا و عزت و استقلال کشور الهام بگیریم. از همه عزیزان تشکر می‌کنم، به ویژه عزیزان ما در بفرویه حسن آباد که یک شهید گمنام در پارک قدیر مدفون شد و همینطور عزیزانمون در بیده و خانقا و همه مردم شریفی که همراهی کردند عزیز دیگر و شهید گمنام دیگر امروز در بیده به خاک سپارده شد. از همه این عزیزان باید تقدیر و تشکر کرد و برای پاداش نیک الهی برای همه این عزیزان از خداوند مسئلت لطف و عنایت داریم. و اما تشکر سوم که نشان و نماد اون در اینجا قرار داده شده است، تشکر از دختران دانش آموز و دبیرستانی عزیز ما و بانوان همراه و معلمان و مربیان عزیز آنهاست که در ایام فاطمیه مراسم‌های با شکوه فاطمی برگزار کردند و از جمله کاری که این عزیزان و دختران عزیز ما انجام دادند در این سوگ فاطمی و سوگواره فاطمی که به شکل بسیار خوبی اجرا شده است، هدایایی جمع آوری کردند، مبالغ و هدایایی جمع آوری کردند برای کمک به کودکان غزه و این الان در اینجا قرار داره. من عرض کردم اینجا قرار بدهن تا این نماد تعهد و مسئولیت و دلسوزی و شور و حماسه دختران عزیز و دبیرستانی های ما نسبت به امت اسلام، به مردمان و کودکان مظلوم غزه و لبنان ابراز کنند. این نماد این شور و حرارت و عشق و ایمان دختران عزیز ما و بانوان مکرم ماست که در اینجا قرار داده شده و مجموعه اونچه که از هدایا در این مرحله جمع آوری شده است بیش از 200 میلیون تومان ارزش دارد که دختران عزیز ما اقدام کردند و انشاءالله تقدیم می شود برای کمک به کودکان غزه انشاءالله. البته این غیر از کمک های وسیع و گسترده است که مردم در این ماه اخیر و ماهای اخیر برای کمک به محرومان غزه و فلسطین و لبنان انجام دادند. خداوند همه شما و همه این عزیزان را مورد لطف و عنایت و کرامت و مساعدت و پاداش نیک خود قرار دهد. برای تقدیر و تشکر از همه عزیزانی که در این سه تشکر نام برده شده اند صلواتی ختم بفرمایید. چند نکته‌ای که با شتاب باید به اونها بپردازیم، یکی در ماه آذر سه مناسبت روز دانشجو، هفته پژوهش و هفته حوزه و دانشگاه قرار دارد. هر سه مناسبت را گرامی می‌داریم، مخصوصا امروز روز دانشجو را به دانشجویان عزیز تبریک عرض میکنیم و برای دانشجویان عزیزمان آرزوی عزت و سلامت و توفیق داریم و امیدواریم که نسل دانشجوی ما در تداوم دانشجوهای عزیزی که در چند نسل راه را برای استقلال و عظمت و رهایی کشور گشودند اون مسیر را طی کند. طبعا ما هم در برابر این نسل جوان و دانشجویان عزیزمان مسئولیت داریم، هم مسئولیت ما خانواده ها، جامعه، دولت مردان و مسئولان کشور برای رشد و ارتقای علمی دانشجویان مسئولیت بزرگی است، هم زمین سازی برای رشد و تعالی دانشجویان به ویژه نخبگان و سرآمدان آنها برای ماندن در کشور و خدمت به کشور و اسلام و انقلاب مسئولیت مهمی است، و هم این که باید فضای ما، فضای رابطه خوب با دانشجو، شنیدن حرف و سخن دانشجو، اقناع لازم و تعامل درست با نسل جوان و دانشجو باشد. مسئولان ما، دستگاه‌های فرهنگی ما، روحانیت ما، معلمان و مربیان ما، همه ما راه و رسم تعامل با نسل جوان و دانشجو را باید بیاموزیم و زمینه را برای رشد و تعالی و ترقی آنها و واسپاری مسئولیت ها به آنها فراهم کنیم. این است چهار مسئولیت مهم ما در برابر نسل جوان و دانشجویان عزیز است. من به همه دانشجویان عزیز عرض تبریک دارم و براشون آرزوی توفیق دارم. هفته پژوهش را بسیار باید مهم شمرد، به ویژه در استان یزد، در شهر میبد، با ظرفیت‌های علمی که وجود دارد، ما باید راهبرد اصلی آینده و ترقی و رشد خود را بر زیرساخت‌های پژوهشی و تحقیقاتی، توسعه شرکت‌های دانش بنیان، مراکز علمی و تحقیقی تنظیم کنیم. این مهمترین راهبرد یک دهه و دو دهه آینده کشور و به ویژه این استان و بالاخص این شهرستانه. ما همه کارهامون را باید بر اساس علم و دانش بنیان نهیم. تمام فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و هر برنامه دیگر باید دانش بنیان باشد و سرمایه گذاری روی علم و دانش را باید اصل بگیریم. دانشگاه‌های این شهر، این استان باید قطب‌های قوی علمی باشند. سرمایه گذاران باید بخشی از نیروی خود را متمرکز بر رشد علمی بسازند. اگر علم و دانش به شکل درست و صحیح بنیان مسائل اجتماعی و اقتصادی ما باشد، مسائل را حل می‌کنه. ما اگر در صنعت به مسئله محیط زیست، عدالت و امثال اینها تأکید میکنیم، همه حل این مسائل در گروه علم، دانش، تحقیق و اندیشه ورزی است. مسیر علم و دانش و تحقیق را باید هرچه بیشتر گشود و جوانان خوشفکر و مستعد باید پرچم علم و دانش و نوآوری و ابتکار را به اهتزاز درآورند. این ظرفیت را باید همه ما کمک کنیم شکوفا شود. و هفته حوزه و دانشگاه هم هفته بسیار مهمی است. آینده کشور، سعادت و شقاوت کشور در گروه این است که نخبگان کشور، حوزویان و دانشگاهیان در کنار هم برای اعتلا و عظمت کشور تلاش کنند. هر سه مناسبت را گرامی می‌داریم. در خصوص مسائل بودجه 404 محور دیگری است که فقط به این اندازه اشاره میکنم که این بودجه 404 اولین سال و برش سالانه از برنامه هفتمه و همه دولت و قوه مقننه و قوا و مردم باید تلاش کنند پیشبینی های برنامه هفتم به رغم همه مشکلات و سختی هایی که وجود دارد در برش های بودجه سالانه محقق شود. این آزمون بزرگی روی جلوی روی قوه مقننه، قوه مجریه و همه دستگاه هاست که بودجه به طور درست تنظیم شود. الان خب درگیرن همه عزیزانمون برای تصویب بودجه بر اساس لایحه‌ای که دولت داده. حتما باید نگاه برنامه هفتم در اون قوی باشه. حتما باید ما مشارکت مردمی را با پیوست‌های عدالت و سلامت مهم بدانیم و حتما باید برای معیشت قشر متوسط جامعه و ضعیفان جامعه تدابیر لازم در این برنامه اتخاذ شود. و عدالت و پیشرفت در کنار هم باید پیشبینی شود. در مورد گرانی حتما باید توجه شود. ما در شرایط عادی در منطقه نیستیم. ملت ما با سختی‌های مواجه است. آزمون‌های بزرگی در منطقه امروز جلوی روی ملت ما و انقلاب اسلامی قرار دارد. آرامش مردم، توجه به معیشت مردم یک ضرورت است. در باب گرانی مواد خام و انرژی و بنزین، البته منطق درستش این بود که در طول 3 دهه آرام با تدریج بدون شتاب به شکل منطقی استمرار پیدا کند، که متاسفانه به خاطر انتخابات، به خاطر رأی، به خاطر مسائل گوناگون اینها فراز و فرود داره. حتما ما اون روند را میبایست طی میکردیم، ولی الان هم باید بدانیم ضمن این که عدالت اقتضا میکنه کم مصرف ها مورد توجه قرار گیرند. اونهایی که مصرف بیشتر دارند باید بهای خودشون را بپردازند. این مطلب درسته، اما در این حال بدانیم هر شوک گرانی ولو در یک محدوده خاص میتواند بر رشد تورم بیفزاید. نباید این دو را کنار از هم جدا بکنیم. اونچه که بعضی از مسئولین میگن مطلب درستی است. اونهایی که مصرف‌های زیاد دارن نباید از همه این مزایا و امتیازات برخوردار باشن، اما در این حال هر اقدامی میتواند تورم را افزایش بدهد واقعا باید با دقت انجام بشه. یک سویه نباید به این مسئله نگاه بشه. و این ناترازی هایی هم که وجود دارند حتما با کار جهادی، با امید به خدا، با توکل بر خدا، با استفاده از نیروی بیکران جوان و ملت می شود اون را حل کرد. و امیدواریم این نگاه امیدوارانه و تلاش مجاهدانه بتواند گره ها را بگشاید انشاءالله. در مورد مسائل مربوط به حجاب و امثال اون هم باید اینجا عرض بکنیم. مع الاسف کسانی که نقطه‌ای مثلا نقدی دارن به یک جایی، گاهی جوری سخن میگن که گویا حجاب در اسلام نیست، گویا باید ترویج کرد بد حجابی را، کم حجابی را، بی حجابی را. این مغالطه بدی است. اولا همه ما باید بدانیم سلوک ایمانی و اسلامی برای مرد و زن، حجاب شرعی برای زنان عزیزمان، این یک قانون الهی است. مصالح امروز و آینده و کلان و جامعه را تأمین می کند. این باید محکم باشه. روحانیون، غیر روحانیون، مسئولان، همه باید واقعا مدافع این ارزش بالا باشند و بانوان عزیز ما باید پیشگام باشند. در مسائل اجرایی کشورم، در استخدام افراد، به کارگیری افراد، در حجاب، در همه مسائل قانون ملاکه. هر قانونی وقتی که قانون شد باید معتبر دانسته شود. کسانی هم ایراد و اشکالی دارند در مجاری خود میتوانند اونها رو منعکس کنند، اما در این بهبوه نباید ارزش‌های الهی و تعالیم آسمانی که مصالح دنیا و آخرت ما را تأمین میکند کوچک شمرده شود. اینا بزرگه، باید تذکر داد، باید مراقبت کرد، باید مهربانانه و دوستانه این مسائل را حل کرد. و هر جا هم که قانون است وجهی برای عبور از قانون و بی‌اعتنایی به قانون وجود ندارد. در حوادث منطقه هم دیگه فرصت تمام شد، فقط باید این را عرض بکنیم اونچه که امروز در جهان اسلام در برابر محور مقاومت انجام می‌گیرد ریشه آن اسرائیل و امریکاست. تروریست هایی که امروز در سوریه با کمک برخی از دولت‌های نادان یا مغرض مورد تأیید قرار گرفتن، باید بدانیم اصل اینها در اسرائیل و امریکاست. یک نقشه کلانی است که اونها دنبال میکنند. این تروریست های مدعی پررو اگر ایمان به آخرت و قیامت و رسول خدا داشتن، در این معرکه بزرگ و قتل عام مسلمانان در غزه و زاهیه اونجا وارد میدان می شدند. اینها مشرکند، اینها مفتزهند، اینها وابسته به غیرند. من شرکی که میگم شرک عملی میگم، نه اون شرک اعتقادی که اونها میگن. اینها آمدن در جبهه مقابل اسلام قرار گرفتن و این را هم بدانند ما روزگارهای سختی گذرانده ایم. این ملت بزرگ، محور مقاومت و امت اسلام ان شاء الله بر این خطرها فائق خواهد آمد و ان شاء الله از درون همه این مشکلات ما رویش‌های بزرگتر برای عزت و بزرگی و عظمت اسلام و مسلمانان و محور مقاومت و انقلاب اسلامی خواهیم داشت و ان شاء الله دشمنان از همه این جنایاتی که انجام دادن پشیمان خواهند شد و ان شاء الله در برابر جبهه بزرگ اسلام همه آنان شکست خواهند خورد. سیزده آذر روز جهانی معلولین هست که من اینجا به همه معلولان عزیز عرض ادب و احترام دارم و از تلاش هایی که بهزیستی و مؤسسات خیریه و مردم برای دستگیری از معلولان انجام میدهند تشکر میکنم. گزارش خوبی ارائه کرده بودند که فرصت طرح اون نشد. از همه اون عزیزان سپاسگزارم. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر الموحدین. خدایا عزاداری های ایام فاطمیه را از همه ما قبول بفرما. همه ما را فاطمی قرار بده. همه ما را مشمول عنایت و شفاعت آن بانوی بزرگوار مقرر بفرما. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان این جمع، شهدای این جمع، شهدای عالی قدر، شهدای نام‌آور و گمنام، شهیدان عزیزی که اخیراً در کشور و استان و شهرستان دفن شدند و امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. همه مریضان و جانبازان را عنایت، شفا عنایت بفرما. گناهان ما را ببخش. اموات ما را بیامرز. دست ما را در مسیر رشد معنوی و صعود در مدارج تقوا بگیر و ما را راهنمایی و هدایت بفرما. سلام ما را به محضر امام عصر ابلاغ بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بر فرج حضرت ولی از تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم ورحمة الله.